آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از پردیس تئاتر پالیز میشنوید. مرداد ماه 96. نمایش داستان خرس‌های پاندا و رضا مولایی بازیگر نمایش.
سلام خدمت شما و شنوندگان تیوال.
سلامت باشید. جناب مولایی، نمایش داستان خرس‌های پاندا، نمایشی که ایفای نقشش رو به عهده دارید، ظاهراً یک نمایش عاشقانه است و روایتی از 9 شب عاشقانه و تمام اون اتفاقات و قصه هایی که بین دو نفری که تازه با هم آشنا شدن روی صحنه میاد. نظر شما رو میخوام به عنوان بازیگر کار در خصوص این بعد از داستان بدونم، قبل از اینکه وارد ابعاد دیگه‌اش بشیم.
بله، قبل از اینکه اصلا وارد ابعاد دیگه‌اش بشیم، من این مطلب رو بگم که خیلی دوست ندارم اصولا مصاحبه کنم یا گپ بزنم راجع به کاری که روی صحنه است و نگاهی که یک گروه اجرایی به یک نمایش داره. قطعا همونیه که روی صحنه است دیگه. چیزی که روی صحنه نیاز به توضیح نداره، هرچی توضیح بدین تبدیل به توجیه میشه و من این بخشش رو دوست ندارم.
یعنی ادامه ندیم یا کلا مثلا سوالامو نپرسم، حرفای شما رو بشنویم؟
چطوره؟ نه میتونیم ادامه بدیم، شما هم سوالاتتون رو بپرسین، من اونایی که دوست نداشته باشم جواب نمیدم. به این دلیل جواب نمیدم که به احترام تماشاگر و تخیل تماشاگر که این روزا زیادم فعال، مخصوصا راجع به این متن خدا رو شکر. خرسای پاندا فکر میکنم خود آقای ویسنیه که الان کارش کرده بود، یه تعدادی بهش معترض بودن و این یه بخش کاملا طبیعیه. به این دلیل که آره، چون متن رو هر کس اونجوری که خودش دوست داشته دیده، اونجوری که خودش دوست داشته تخیل کرده، خب سالها کار نشده بعد از اینکه خود آقای نظمجو تو ایران کارش کردن، به شکل خیلی خوبی هم کارشون کردن و دیگه خیلی مشتاقان زیادی داشته و تو این مدت هم یه سری ها فکر میکنن صاحب این اثرن و اونجوری که باید اونا فکر میکنن اتفاق بیفته. به خاطر این اولش گفتم خدمتون که دوست ندارم توضیح بدم، جسارت نباشه. به این خاطر گفتم که پس بذاریم بیننده ها و تماشاگرهای ما بیان ببینن، چون نظرات خیلی متفاوته.
درصد خصلت تئاتر که
خصلت هر اثر هنری همینه. شما یه تابلو نقاشی وقتی روی دیوار میذاری، بله، 1001 نظر راجبش هست و این زیباش میکنه. به خاطر همینم خیلی دوست ندارم نه راجب این کارایی که میکنم توضیح بدم، این کارو کردیم، نگاهمون این بود، بخش عاشقانه‌ش اونجوری دیدیم، نمیدونم فلسفه مرگ اینجوریه، عشق اونجوری، تولد اونجوریه، خیلی بخوایم توضیح بدیم. ما اینا رو به عنوان یک بازیگر، هنرمند یا حالا هر اسمی که داره، وقتی اثر رو میخوایم روی صحنه ببریم تحلیل میکنیم، میخونیم، به هر حال با هم گپ میزنیم گروهی، مطالعه میکنیم چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، بیشتر از تمام این دوستانی که حالا مشتاقن و سینه چاکانی هستن بعضیاشون برای مد که خدا به داد آقای ویسنیک برسه. ولی این نگاه ما به این اجراست، این نگاه ماست و خوشبختانه خیلی ها دوست دارن و تعدادی هم منتقدن که اینم نشون دهنده اینه که کار زنده و پویا داره ادامه حیات میده و میتونه یه سری ها خیلی دوستش نداشته باشن، یه سری ها میتونن عاشق کار بشن که الان هم همینطوریه و من این نقدا و این چیزها رو خیلی دوست دارم.
موافقا و
آره کمک میکنه و جذابه این که هر کس از یک زاویه نگاه میکنه. خود متن، خب نباید دورشیم، خود متن فوق العاده زیبا، جذاب و عمیقیه.
شاید به خاطر همینه که میونه کلامتون، شاید به خاطر این که این متن معروفیه، متن زیباییه، متن واقعا متنی که اصلا خیلی حرف برای گفتن داره و خیلی اصلا قبل از این که اجرا رو ببینن این متن رو خوندن و همونطور که خودتون گفتین خاصیت هر اثر هنریه که اصلا هر کسی یه جوری برداشت میکنه و اصولا نمایشنامه یا کتاب داستان هر چیزی رو که خواننده میخونه یه تصویر ذهنی داره. شاید مخاطب هم در جای خودش حق داشته باشه که بله، تصورش این باشه که بره اون تصویر ذهنیشو ببینه.
حق نداره، به این دلیل که غیر ممکنه من با شما به یک اثر با یک نگاه نگاه کنیم. شما تصویر خودتو میسازی تو ذهنت، من تصویر خودم میسازم، از این جهت حق نداریم. میتونیم بگیم آیا این اثری که من اینجوری تو ذهنم دیدم الان رفتم خب من از اون زاویه دیدم، نه دوست نداشتم، اشکال نداره که، هیچ ایرادی نداره، خیلی هم خوبه. به خاطر همینم هم هست میلیون ها بار تا حالا حمله اجرا شده.
بله.
من یه نمایش کار میکردم به اسم درخت بلوط، دوستان تیوالی حتما یادشون هست، و هر شب یک من بازیگر ثابت بودم و هر شب یک مهمان داشتیم.
بله.
که متن رو همونجا روی صحنه بهشون میدادیم برای بازی. 46 شب ما اینو اجرا رفتیم با 46 بازیگر مختلف و هر شب اجرا متفاوت شد. یک متن واحد، 4 تا دیالوگ مشخص، هر شب یک اجرای دیگه ای شد. هر شب شبیه اون بازیگر مهمانی میشد که میومد.
رنگ میگرفت.
خب حالا شما فکر کنید اگه این متن رو میشناختن از قبل، مثلا اینجوری سینه چاک داشت که وای نه دست بهش نزنید، این متن تکون نخوره، نمیدونم فلان بشه، دیگه اصلا اون شکلی نمیشد. میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ به همین عنوان این که میگم این اجرا از نگاه این گروهه، شیوا اردویا به عنوان کارگردان کار و عوامل دیگه، بازیگرا و تمام عوامل. ما چون کار گروهی کردیم و تمام عوامل، اینجوری نداریم بگیم پشت صحنه جلوی صحنه، همه با هم نظر دادیم، همه با هم گپ زدیم، تحقیق کردیم، خوندیم، با خود تینوش صحبت کردیم، حتی یک جورای نظر آقای ویسنیکو شنیدیم دورا دور. خود نویسنده معتقده که من هیچ توضیح راجع به هیچی نمیدم، دوست دارم ببینم شما چه نگاهی میکنید. این برام جذابه که حتی چند تا نکته داشتیم که این چرا اونجوری، اون چرا اینجوری، اینا رو هم داشتیم میپرسیدیم. میگفت که جذابیتش برای من اینه که این تمام دنیا اجرا شه و ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا ما تماشاگر داشتیم، خانم ملک جهان خزایی، هنرمند درجه یکمون، اومده دیده خیلی دوست داشته و دو تا اجرا، یه اجرا تو انگلیس دیده بوده، یه اجرا تو فرانسه، و میگفت که این فوق العاده است. بعد ما الان بیایم بشینیم بگیم که وای چون الان ایشون دو تا اجرای دیگه هم دیده، گفته نه نظرها متفاوت، اشکال نداره. آره ولی این که حکم کلی بدیم، بگیم که نه اینی که ما میگیم، ما چون اینجوری دیدیم تو تخیلمون، اگر نیست نمیشه. نه اینجوری هم نیست، این نگاه ما میشه دوست داشت که خوشبختانه خیلی ها دوست دارن، میشه هم دوست نداشت. به اون دوستان هم احترام میذاریم، به هر حال نتونستیم نزدیک به تخیلشون بشیم.
به عنوان بازیگر اثر و همونطور که خودتون گفتین، کار یه کار تعاملی بوده و گروهی پیش رفته و الان متوجه شدم که واقعا کارگردان محور فقط نبوده و همه نظرشون دخیل بوده. به عنوان بازیگر اثر دوست دارم تحلیل خودتون رو نسبت به این نمایش بدونم و ابعادش رو از نگاه شما بشنوم.
تو این توضیحات هم نبود؟
نه بیشتر از چون بخواهیم الان حاشیه بود یه خورده.
آره نه حاشیه نبود، چون بیشتر الان حاشیه دوست دارم. اتفاقا من سرراست راجع به متن گفتم. یک متن به شدت روون و ساده است، دیالوگای ساده، عین زندگی
کرده.
نه سادگیش سختش کرده، یعنی یه عمق عجیبی داره و این منو به عنوان بازیگر که خب حالا چندین ساله که دارم کار میکنم، این نقش خیلی منو اذیت کرده توی تمرین ها و پیدا کردن ریتمش، تمپوی درونی، شناخت اون لحظات و
ببینید داستان مرد ساده است که ولی پیچیدگی داره.
این پیچیدگی خیلی سختش کرده. شما متن اول میخونه، خاطر همینم خیلی ها دیگه بیش از اندازه دوستش دارن، خیلی روونه، یعنی یکی متن رو برداره شروع کنه تا آخر میره، به خاطر ترجمه خیلی خوبه تینوش و حالا متن درجه یک آقای ویسنیک. این روونی و راحتی باعث شده که همه یه حس خوبی بهش دارن، هر کسی یه بخشیشو دیده و ما هم سعی کردیم توی اجرا خیلی سراغ جنگولک بازی نریم، کار خاص عجیبی نکنیم، وفادار باشیم به متن و حس نمایش و همینو پیش ببریم. و فکر میکنم با حالا با بازخوردهایی که گرفتیم تا حدود زیادی موفق بودیم. ولی واقعا یک بخشش، مثلا ما اجرایی که اومدیم اینجا، خب دکور، نور، موسیقی، اجرای فضاست، اجرای روح و روانه، یعنی قبل از این که به دیالوگ تبدیل بشه شما باید حسش کنید.
یعنی اصلا طراحی صحنه واقعا خیلی کمک
این داره. خیلی کارو سخت میکرد. ببین ما روز اول که اجرا رفتیم هیچ کدوم اینا رو ندیده بودیم، نه دکور دیدیم نه نور دیدیم، نشستیم اینجا، تماشاگر پشت در بود. اینم حالا اینا همه توجیه، گفتم اول بخوام حرف بزنم، این به تماشاگر اصلا ربطی نداره، من دارم برای خودم میگم. اگر واقعا اون اتفاق می افتاد ما 4 روز دکورمون رو میدیدیم، موسیقی ما هنوز داریم جزئیات تغییر میدیم.
یعنی روز اولی که وارد
همه اینا رو با تماشاگر با هم دیدیم. همه چی رو با هم قبلش تو قبلش توی پلاتو تمرین کردیم 12 متری. یه دفعه اومدیم اینجا، نور از اونجا از این ور، فضا سازی، موسیقی پخش، حالا امکانات دیگه، شرایط دیگه‌ای که باید پیش بیاد توی اجرا، فضا سازیمون درست در بیاد. خب برای رسیدن به این ما نیاز به تمرین در سالن هم داریم. باز میگم نمیخوام توجیه کنم، اگر دوستانی که یکی دو سه روز اول دیدم چون بعد نظرها کلا تغییر کرد، به هر حال تئاتر نمیشه توجیهش کرد.
یعنی خیلی فرق کرده اجراهای اخیرتون با اجراهای اول؟
خیلی فرق کرده در جزئیات. ببین من میگم این متن روحه.
دقیقاً، جزئیاتی که خب خیلی مهمه تو برداشت مخاطب.
دقیقاً، این روح و روان نقش ما اول باید بهش برسه.
یه بار دیگه دعوت کنیم از مخاطب بیاد کارو ببینه.
دوست داشته باشه، ما خیلی مشتاقیم اگر بیاد. ولی میگم سختیش که بهتون گفتم همینه. یعنی من قبل از اینکه دهنمو باز کنم دیالوگ بگم، باید تماشاگر روح و روان صحنه رو حس کرده باشه، ارتباط بین این دوتا رو حس کرده باشه، و تمام اینا نیاز به تمرین در سالن هم داشت که حالا بنا به هر دلیل نشد. الان دیگه خوشبختانه این اتفاق افتاده و ما هنوز رو جزئیات همون شکلی که بهتون گفتم که کار گروهی داریم انجام میدیم. خب این به نظرم از باهوشیه شیوا اردویی به عنوان کارگردانه، چون کارگردان یعنی این که همه نظر رو بشنوه، اونی که درسته رو در واقع انتخاب کنه و اجرا کنه، و این باعث شده که اتفاق خوبی ما هنوز مثلا دیشب یک چیزی رو تغییر دادیم.
قاعدتا این اتفاق واقعا میفته تو
اینجوری نیست که بگیم فیکس همینه. این اجرا به شدت به حال و هوای اون لحظه و بستگی داره. خیلی سخته، یعنی نمیتونم بهتون بگم چقدر سخته. این که گفتین نگاهتون نسبت به این مت، سادگی و عمق عجیبی که داره و رسیدن به اون عمق متن خیلی سخته. این که حالا فقط بخش عاشقانه شه، داره راجع به مرگ صحبت میکنه، داره راجع به تولد صحبت میکنه،
تناسخ
راجع به چی داره حرف میزنه، راجع به همه اینا داره میگه. به خاطر همینم هر کس از یه زاویه، چرا بخش عاشقانه اش اینجوریه، چرا مثلا اروتیک نشده، چرا اروتیک شده، چرا عاشقانه است، چرا نمیدونم بحث مرگ اونجوریه، چرا فلسفه‌ای نمیدونم فلان. خیلی خوب قشنگ شما بیاین به ما بگین، نگاه کنید این تابلویی که ما اینجا چیدیم سلیقه ماست، حالا شما به ما بگید اینجاش اونجوری بوده، اونو دوست داشتم، اینجاشو دوست نداشتم، اونجا رو خیلی بیشتر دوست داشتم.
خب همین جزئیاتی که بهش اشاره کردید فکر کنم که به خودتونم کمک می‌کنه. من برداشتم از حرفاتون این بود که بعد از هر اجرایی که حالا میرید تا خونه برسید یا تا فردا که اجرا دارید، ذهنتون درگیره که خب فردا چه تغییری توی این جزئیات بدم.
آره ببینید
لحظه اتفاق میفته، مثلا اصلا ذهنتون درگیر نمیشه؟
درگیر که هستیم، ولمون که نمیکنه، ولی اینجوری نیست که بریم فردا چه تغییری بدیم. توی لحظه آره، توی یک جزئیاتی، توی یک نگاه، حتی توی پلک زدن، چون واقعا متن اگه تصویری بخوای نگاش کنی توی صحنه خیلی کلوزآپه. یعنی ما یه دستمون آروم که میخواد تکون بخوره، اگه بی دلیل همینجوری بخوایم اینجا این وسط تکون بخوریم، قشنگ تماشاگر میبینه.
یعنی اون جزئیات هم میخواد برداشت،
همه جزئیات میخواد برداشت کنه. اینجا پلک، اونجا اونجوری نگاش کرد، منظورش اینه، اینجا پلک زد، اینجوری پاش از اون زیر اومد بیرون، یعنی میخواست اینو بگه. شنیدم اینا رو، یعنی اینقدر دقیقه، یعنی اینقدر فوکوس کردن همه. و این جذابم هست، خیلی خوبه.
خصوصا فکر کنم توی اون صحنه ای که صحنه خیلی هم معروفه دیگه، اون تیکه حتی تو نمایشنامه ادای آ کردن دیگه، فکر کنم آره. اونجا کارتون دیگه خیلی سخت داره.
آره دیگه
تیکه خیلی اصلا توی نمایشنامش هم تمام کسایی که حالا اگه نگم همه، قریب به اتفاق افرادی که این نمایشنامه رو خوندن، بولترین قسمت براشون هم قسمت ادای آ کردن. بعد توی صحنه راستش رو بخوای، من خودم وقتی دیدم زوم کرده بودم به میمیک صورت شما و خانم گلستانی که ببینم خب به چه صورت ادا میشه.
اون نکته ای که آره، ولی میگم خیلی متن پیچیده و عجیبیه در عین سادگی. ببینید یه قصه خیلی ساده و روون داره، حالا به قول خودم یه قصه زرد اینجوری بگیم، یه دختر پسر توی خونه هستن و اینا، یه قصه روون راحت و این نوشبو داره تعریف میکنه،
ولی کدگذاریا که تو نمایشنامه خب میشه همینو... ما رو میرسونه خب... به ابعاد دیگه.
اصلا غیر از اون همین سادگی وحشتناک دیگه، رسیدن به سادگی همیشه سخت.
بله.
ببینید من الان یه اجرا دیگه بعدش دارم، سیستم گرون هول، که اونم نقش به شدت سختی و خیلی هم دوستش دارم اینا، ولی یک جاهایی میتونم تکنیکی بهش نزدیک شم، اینو اصلا به هم جا نمیده تکنیکی نزدیک شم. باید روح و روانم آماده نقش کنم، یعنی باید بیام و زندگی کنم، هیچ نوع ادا اصولی، هیچ بازی خاص، باید در لحظه در موقعیت و در فضا باشم.
پس یه جورایی میشه اینطور رو استنباط کرد که اجرای شما رو صحنه یه جوری به سمت بداهه میره.
بداهه حسی بر
نه کلامی، قطعا کلام کهش تغییر نمیکنه چون یه دیالوگای مشخصه.
ببینید هر بازیگری روی صحنه نمیاد، یعنی من خودم اینجوریم، الان مثلا صد خورده اجرا تا حالا سیستم رو رفتیم، اصولا که میرم رو صحنه اصلا فکر نمیکنم، مگه از پشت صحنه دیالوگامو بپرسین اصلا یادم نیست چی میخوام بگم. میام توی صحنه چون اون زنده بودن اجرا، یه وقت می‌بینی بازیگر مقابل مثلا یه چیزی رو جابجا بگه نگه، من که نمیتونم مکانیکی سری بخوام همونو بگم. به خاطر همین فکر می‌کنم خیلی از بازیگرها در لحظه زندگی میکنن، یعنی حداقل اون بازیایی که شما دوست دارید می‌بینید. این دیگه میگم بحث این اجرا با اونا متفاوته، تکنیک کمکی نمیکنه.
جسم و روح و روان
باید باور کنی در لحظه باشی و اون روح و روان تو تماشاگر حس کنه. اگر تماشاگری حس نکرده شاید ایراد از من بازیگر.
اشاره کردید به اجرایی که بعد از اجرای خرسای پاندا دارین، حالا ما یه سوالی هم راجع به همین از شما بپرسیم. دو تا شخصیت کاملا متفاوتن، اون شخصیتی که ما تو سیستم گرونهانی یه شخصیت هیستری که عصبی موقعیت طلب البته از نگاه من، و کاملا متفاوت با این ساکسیفونیستی که ساده است و آرومه. و خب این فکر میکنم برای شما که همزمان دارین اجرا میبرین کار سختی باشه، همطور که اشاره کردین. یه اشاره هم راجع به همون نمایش بکنیم و اصلا اجرا و شخصیت کیفا میکنیم.
آره، پورتا تو اون نمایش یه آدم خیلی اکتیو، یه آدم هم که میگیم عصبیش میکنن دیگه با اون شرایطی که براش به وجود میارن. آره، اون برای رسیدن به قدرت
شرایط ایجاد بشه اصلا کلن عصبیه.
آره، به خاطر اینکه قصه، حالا دیگه خیلی ها دیدن کارو دیگه، قصه این شکلیه که دارن زندگیشو جلوش بازی میکنن دیگه، هی عصبی میشه از اینکه چرا موقعیت شبیه زندگی منه، چرا اینا یه چیزایی دارن میگن که شبیه منه، برای همین عصبی میشه، برای همین هی دنبال یه موقعیتی میگرده خودشو بکشه بالاتر. و آدمای به ظاهر متمدنی که ما میبینیم خیلی شیک مؤدب فلان، تبدیل به یک حیوانای درنده‌ای میشن که حاضرن از رو همدیگه رد بشن برای رسیدن به صندلی قدرت، چیزی که الان تو جامعهمون زیاده. من
وفور میبینیم،
بله. و یه خوششانسی سیستم گرونهولم سینه چاک نداره، چون خود آقای جلالی ترجمهش کرده و اینجا نمیشناختنش. اگر اونم، چون مثلا ما خدای کشتار رو کار کردیم با آقای جلالی و نورا، این دوتا از این اتفاقا برامون افتاد. مثلا سر نورا همه ایبسن شناس شده بودن به شدت، چرا نورا رو از این زاویه نگاه کرده، مگه میشه؟ نه، همه هم یه تعداد از دوستان که من همیشه هم بهشون حق میدم، میگم خب نزدیک به تخیل شما نموده نگاه این آدم. سر موسی و ابراهیم خیلی اینجوری نبود، خدا رو شکر همه خیلی دوست داشتن. سر خدای کشتار بامزه بود، سر خدای کشتار که یه سریا همه دیدن که نمیشه عاشق آقای رومن پولانسکی شدن که شما چرا اصلا از رومن پولانسکی تشکر نکردین، میزانسنای اونو برداشتین. واقعا یکی از دوستان که نمیدونم میگفت منتقدم بعید میدونم، گفت که من این فیلمو دیدم و شما میزانسنای فیلم آقای پولانسکی رو برداشتین. گفتم دوست عزیز، آقای جلالی 2 سال قبل از ساخت این فیلم اولین بار خدای کشتار رو با یه گروه دیگه کار کرده بود، یعنی رومن پولانسکی از روی ایشون برداشته بود. گفتم آخه چرا این حرفا چیه واقعا میزنیم؟ یعنی این برخوردای اینجوری، یه وقت از نقد خیلی خوبه درسته، حتی شما یه کامنت کوچیک که بچه‌ها میذارن و درست دقیقه من که بهم خیلی کمک میکنه، وقتی غرضی توش نیست درست و منصفانه، آره نظر واقعیه و خیلی هم درسته،
حتی
شما...
اگه منفی باشه،
آره منفی باشه اصلا مشکل نیست، آدم نگاه میکنه میگه چقدر دقیق دیده، میتونست اینجوری باشه، این آدم چقدر درست دیده، هیچ ایرادی نداره. ولی منظورم کسایی که همینجوری رو هوای چیزی میگن، ولی ما شده کامنت یک خطی که درست هم بوده مد نظر قرار دادیم، درست بوده، کوبیده کارو، درست بوده،
درست کوبیده.
آره، یعنی دیدیم که آره ما هم داشتیم به این فکر میکردیم که از این زاویه که ما نگاه میکنیم اینم دقیقا همونه، پس اینو میتونیم درستش کنیم. یه وقت از یه چیزایی میگن آدم واقعا شاخ در میاره.
آقای مولایی، به عنوان آخرین سخن حرف پایینتون میشتاریم که دیگه بیشتر از اینم انرژی شما رو نگیریم برای دوتا اجرایی که در پیش داریم.
سخن پایانی این که البته روی صحبت هم بچه های تیوال نیست، چون اونا دیگه الان یه سری تماشاگر حرفه‌ای داره تیوال که تئاتر بینن و اونجوری که میخونیم نظرات کارشناسانایی هم بعضیاشون دارن و خوبم نظر میدن، هر گپ میزنن. و ولی الان بحثم خورده راجع به این که تماشاگرم گیج شده چه کاری رو ببینه. یعنی تماشاگر الان بیشتر دنبال حاشیه است، یعنی سالونامونو داریم با حاشیه پر میکنیم تا اینکه با یه کار مناسب، با یه کار خوب، یا هر چی، با یه کار تئاتر. اینه که یه خورده اذیت کن شده این روزا که تماشاگر دوست داره گولش بزنیم، دوست داره الکی بهش بگیم اینجوریه بعد یه جور دیگه باشه. چرا ما این شکلی شدیم؟ یعنی تو فضای مجازیمون هم همینه. یعنی الان وقتی جامعه رو نگاه میکنیم یعنی مردم چرا این شکلی شدن که حتما باید گولشون بزنیم، یعنی حتما بحث تبلیغ، یعنی اینکه یه کار عجیبی بکنیم که مثلا بگیم اینجوری است اونجوری است، به زور طرف رو بکشونیم. این یه خورده میگم مربوط به گروه تیوال و بچه های تیوال، چون اونا همه تئاتر بین حرفه‌ای هستن، نمیشه. این که گفتی حرف پایانی خورده درد اینجوری بود که چرا این شکلی میشه، یا اینکه مثلا یکی نظر میده دیگری مثلا میگه خب مثلا این نظر رو من خوندم، من نمیرم فلان کارو ببینم،
تاثیر نگیره آدم.
نه اصلا تماشاگر داشتیم اینجا اومده و عذرخواهی کرده، گفتیم چرا؟ گفته یه نفر به ما گفته نرید اینجوریه ولی این فوق العاده است فلان. گفتیم خب تو چرا گوش میدی؟ اون یه جور دیگه دیده، اونم حق داشته، تو هم یه جور دیگه میبینی دیگه.
چش... من فکر کنم واقعا همین این انتقاد شما به مخاطب درسته، چون واقعا من میگم به نگاه مخاطب، یعنی که خودش باید تصمیم بگیره که چه کنه.
شما تجربه کنید. دقیقاً. شما تجربه کنید. و خیلی مهمه، همون جوری که گفتم انرژی ما روی صحنه به شدت مهمه که ما به عمق این اجرا برسیم، یا به اون در واقع نکات انسانی و اون نکات فلسفی و هر چیزی که این متن میخواد، اون زیر متن، اون لایه زیرین متن بهش برسیم. که یه جمله من چند وقت هی توی ذهنمه، از اتوبانی که میامم همیشه روی دیوار بزرگ زده یه جمله از حضرت علیه که میگه انسان ها خوابن، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. آره، این حالا نقل به مضمون درستش رو شاید نگفته باشم، همینه. و این حسو خیلی من اینجا دارم توی خود مد. اینا آره چند سال تو ذهن خودم درگیر بود که بعد از مرگ چه اتفاقی قرار بیفته، آره چی قراره بشه و اینا. ولی این مد به زیبایی داره تولد و مرگ رو با هم پیش میبره. این نه ماه و نه روز رو در واقع میتونی به عنوان نه ماه تصور کنی و بعد این تولدی که بعدش مرگه، یا مرگ خودش شروع یه تولده. این چی میتونه باشه؟ و این برام خیلی جذاب و جالب اینه که این سخن پایانیمون خودش شد کلی صحبت.
خواهش میکنم،
چون آدم هی دوست داره راجب کار حرف بزنه، ولی میخوام جلوی اون بحثارم بگیریم، یعنی تماشاگر خودش تجربه کنه. بله. بیشتر اینو دوست دارم. و اینکه تماشاگر به حال خودش هم بستگی داره. بله. اگر تماشاگری حالش خوب نبوده از بیرون اومده تو، اون تقصیر ما نیست. با حال خوب بیا، حالت خوب میشه ان
شاء الله که این اتفاق.
قربونتون برم.
خسته نباشید. ممنون.
ممنون از شما، لطف کردید. قربون شما.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای رضا مولایی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.